بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خوشحالم که خدمت بزرگواران هستم و گمان میکنم که یه عده زیادی از اونه که ثبت نام کردن به واسطه نگرانی از شهادت در منازلشون مشغول ذکر هستند و شما هم غسل شهادت کردین اومدین دیگاره. خیلی هم خوب. نه تو وصیت‌نامه شما نیازی چیز خاصی نوشته، مال و منال که نداریم، نماز روزه قضا هم که خب نداریم، چیز خاصی نه. حالا لازم نیست حتما خودزنی بکنیم چرا داریم و اینا، نیاز نیست. خیلی خوب. عرض کنم که بزرگوارانی هستن توی کلاس که من تا حالا کلاسی جلسه‌ای باشون نداشته باشم. چقدر زیاد. خیلی خوب. اختشاشگر چقدر داریم تو جلسه؟ خیلی خوب. عرض کنم که موضوع قبل از اینکه شروع کنم یه مقدمه ای عرض بکنم. بس دوستی و دوستیابی از اون موضوعاتیه که بعضی وقتا از بس دم دسته و ساده است و راحته فهم می‌کنیم. خب معلومه دیگه، همین خب معلومه، نتیجهش میشه این که به صورت جدی بهش نمیپردازیم، در موردش فکر نمیکنیم و بعضی وقتا تو رفاقت آسیب میبینیم. خیلی تو سوالای بچه ها جلسات و کلاس‌های مختلف من اینو میبینم که مثلا آدم ها ارزش ندارن. این جمله رو خیلی تکرار میکنیم، دنیا ارزش نداره، آدم ها بیوفان، فلان. همه ای ما چند بار این جملات یه وقتا میبینیم. چرا این اتفاق میفته؟ چون حواسمون نی که عاطفه و محبتمون رو کجا بگیریم سر دست و در نتیجه بعضی وقتا جای کفش دیگران رو عواطف ما به صورت پررنگی هست. آدمای به درد نخوری رو با من رفیق انتخاب میکنیم. وقتی رفیق میشیم آداب دوستی رو به درستی نمیدونیم، لذا به درستی رعایت نمیکنیم. نتیجه میشه که علت دوام داریم ضد حال میخوریم ما. خیلی همون خب یعنی حالمون گرفته است، داغونیم، مثلا چیه؟ ول کن بابا، این دنیا ارزش نداره. ببین این دنیا ارزش نداره الان با یه حالت عرفانی داری میگی، یعنی از دنیا عبور کردی. یا یعنی نه، یه نفر حالتو گرفته، تا یه ساعت پیش چسبیده بودی به دنیا، الان میگی دنیا ارزشی؟ مال چیه؟ مال اینه که هم خوب دوست انتخاب نمی کنیم، هم با دوستامون خوب ارتباط برقرار نمی کنیم. لذا گفتیم امروز یه دو سه ساعتی در مورد این موضوع گفتگو بکنیم. انشالله تا ساعت 3:30 میریم بحث و بعد یه 20 دقیقه استراحت پذیرایی میشید. دوباره 3:50 شروع میکنیم تا 5:15 دقیقه که اذانه. بعدم نماز رو میخونیم. اونایی که دوست داشتن نماز بمونن. دیگه با چیز با ساعت 5:15 دقیقه کلاسمون تمام میشه و جلسه خاتمه پیدا میکنه. سوالاتتون رو مکتوب کنید و برسونید، ولی زود سوال ننویسید، یعنی بذارید یکم بس بره جلو، شاید برخی از اون سوالایی که دارین در حین بس پاسخ داده بشه. خب شروع بکنیم از اهمیت دوستی و دوستیابی. به سه نکته اشاره بکنم. یک، مدنیوم به تب بودن انسان. ما آدما ذاتاً چیم؟ اجتماعی. چی دوست داریم؟ جمع دوست داریم. از تنها بودن بیزار حالا نیستیم، نه، یعنی تنها بودن رو دوست نداریم. این رو تو پرانتز بگم، چرا بعضی از ما وقتی تنها میشیم زود حالمون گرفته است، دوست نداریم تنهاشیم و موقع تنهایی کلافه ایم. این یه اشکاله ها. برمیگرده به این که من همه چی رو در خارج از خودم جستجو میکنم، یعنی بگم حالا مثلا شما یه گیر افتادی تنها، 10 ساعت در این اتاق بسته است، همین داخل خوراکی هست، اینجا هم سرویسه، ولی در بسته است، موبایل هم نداری، میتونی 10 ساعت با خود تنها باشی و لذت ببری؟ خب آره، نمیخواد جواب بدیم، بله بله. ولی این که احساس میکنیم تا کسی نیست، آه تنها، هیچ کی نیست، هیچ کاری رو تنهایی انجام نمیدم، هاش دوباره که دیگه میگردم. این خوب نیست لزومن ها. مدنیون به تب بودن به معنی که هیچ وقت تنهایی رو دوست نداشته باشیم معنا نشود. خب ما مدنیون به تبعیم، همه تون شنیدید ید الله مع الجماعه، دست خدا با جمعه. این نه این که خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شان. خب یعنی این که سعی کنیم با دیگران باشیم. تنها بودن و دوری از جمع حتما اتفاق بدیه. یه جایی پیامبر عزیزمون میگن که کسی که از جمع جدا میشه مثل گوسفندیه که از گله جدا شده. یه سال از شما چوپانی رفته، یعنی مثلا با گله گوسفند رفته بیابون، کی رفته؟ 1 2 3 باریکلا 4، یعنی مثلا رفتین روستا، این اتفاق افتاده، رفت. دقت کردید که چوپون و سگ گله دائما مراقبت میکنن که گوسفندا با هم جمع باشن. این یعنی نرن؟ اینجوری میکنم میگیم این بر اون ور نرن، جاشو بگین. اینجوری میکنم میگن نرن، همه با هم باشن. میدونید چرا؟ گر که به گله میزنه اول نمیدره، شروع میکنه هیچی تو گله رفت آمد کردن تا گوسفندا پراکنده شن، بعد شروع میکنه پاره پوره کردن. یعنی وقتی یه گربه گله میزنه، اینی که گوسفندو بگیره بخوره، اگه سیدن شو دومیو بخوره، شروع میکنه گوسفندا رو تیکه پاره کردن. وقتی میتونه این کار بکنه که گوسفندا از هم جدا میشن. اینی که با جمعی همش گوشه داره حرکت میکنه، این مثل هم گوسفندی که گرگ به راحتی او رو میداره، نیازیست دیگه بیاد او رو جدا بکنه، راحت میدارتش. بذار اینکه همش خودمون از جمع جدا بگیریم و یه حالت تافته جدا بافته داشته باشیم، این لزوما اتفاق خوبی، یه حالتی که مثلا حالا نجم اینا بی کلاسن، اینا مثلا امولن، اینا اوفن، اینا اوخن، مثلا فقط تو خوبی، این خوب نیه که بیش از حد ما جدا کنیم خودمونو. لذا اینجا بازی جای پیامبر عزیزمون میگن که دوست خوب مثل عطاره، دوست بد مثل کورپز آهنگری. رفیق خوب مثل عطاره، ایشون با ایشون دوست عطاره، میره تو مغازش، او هیچ کاری هم که نکنه، هیچی هم که به این نده، بوی خوش عطرش به این میرسه، تازه اگه خودش بوی خوبی نگیره. اون خانم دوست با اون خانم که کورپز آهنگریه، اون تو مغازش میره، اون هیچ لطمه هم که به این نزنه، همون داغی و بو و اینا اذیت میکنه. دوست خوب و بد اینجوری هم. اصل این که ما کشش داریم به این سمت. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میگه ناتعجز الناس، ناتوانترین مردم کیه؟ کسی که عرضه دوست پیدا کردن. خانم شما با چند نفر دوستی؟ با هیچ. خیلی آدم ناتوانی ها. اینا که جلو نشستین اگه اولین باره میاد، ما اصلا همین جلو شروع میکنیم به فحش دادن، همینجوری میریم عقب. بذار بر نخوره بهتون یه وقتا. ناتوانتر از ایشون کیه؟ اون خانم. میگم رفاقت چی شدن؟ با همشون قهر کردن. یعنی الان باش رفیق نیستی، نه اون از اینم چیتره؟ ناتوانتره. این خاصیت ما. خب دومین اهمیت برمیگرده به این که یکی از راه های شناخت آدم ها اینه که ما دوستاشونو بشناسیم. تو میخوای بفهم اون خانم چجور آدمیه، نگاه میکنیم به رفقاش. اینا خب اوینن، یه وقتا هم میان بیرون سر میزنن دوباره میرن. خب الان شما ویژگی خاصی داری خانم که رفقاتون دائما در اوین هستن؟ میگه آره بچه های ما دوست دارن بالا شهر باشن، معمولا اوینن. این که یه آدمی دور و بریاش دائما آدمای خاصیه. اینجا میگن یعرف المرء بصاحبه، هر کی با کی شناخته میشه؟ با دوستاش، با اطرافیانش. سه، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در دوستی. حالا مثلا اون خانم رفیقه با اون سه نفر، میگه نه من از کسی تاثیر نمیپذیرم. اصلا تاثیرپذیری دست شماست؟ آره. مثلا این خانم که میبینیم خیلی آدم مؤدبیه، یعنی خوب هستین، خیلی متشکرم، بزرگوارین، ممنونم که حالا منو پرسیدین. با یه گفتیم چطوری دیگه. مثلا خواهش کنم، متمنیست که شرمنده نفرمایید، مستدعیست که التافتون را از حقیر دریغ نفرمایید. این جوریه رفیق میشه با اون ستا. اونا چه جوری هم؟ چاکرتیم، نمیدونم چمنتیم، مخلصتیم، از اینجور چیزا. بعد این مدتی خانم میبینیم خوب هستین، چمنتیم. خیلی اینجوری نبودی تو، دست خودش نیا. یعنی آدم اینجور چیزا رو میگیره بدونی که خودش. اینجا امیرالمومنین علیه السلام میگن لا تصحب الشریر، با آدم شرور و بدزاد رفاقت. فان طبعك يسرق من طبعه شرا و انت لا تدري یا لا تعلم. با شریر که رفاقت میکنی، طبع تو از طبع او شرارت رو میگیره و تو حالیت نمیفهم. یعنی اون نمیدونه کی چمن تیم رفت تو ذاتش، ولی رفته. بعد که یه باری توی جمع مثلا همه فامیل با کلاس، همه مثلا خانواده تحصیل کرده ژیگولی، یه باری میگن چطوری مثلا مریم خانم چمن همه مثلا، بعد حالا بیا جمع کنم روزی رو. اما تعریف دوستی چیه؟ ما به چی میگیم دوستی؟ تعریف جمع و جور دوستی اینه: رابطه شخصی، صمیمانه، خصوصی و انحصاری که در آن علاوه بر مشارکت در فعالیت‌ها، همدلی و همذوقی به خوبی نمایان می‌شود. یه رابطه شخصیه برای یه فرد، صمیمانه است، یعنی صرف یه سلام علیک نیست، توش مقدار قرابت و محبت هست. خصوصیه، دیگران نمیتونن ورود بکنن، ممکن ایشون با ایشون رفیق باشه، ایشون با ایشون هم رفیق باشه، اما نه اون میتونه تو رفاقت این دخالت بکنه، نه این تو رفاقت اون. این خصوصی بودنه. انحصاریه، به چه معنا؟ به این معنا که رفاقت هر انسان با انسان دیگری ویژگی خاص خودشو داره. مثلا این خانمی که مسئولیتشون اینه که تصویر رو مثلا چادری میکنن، خب با ایشون رفیقن یه جور، با ایشون یه جور، با ایشون یه جور، با سه نفر رفیق، اما رفاقتش یه شکلی. در این حال اون خانم سوم با خانم چهارم که رفیقه، رفاقتش با نفر اول فرق میکنه، با این یه جور رفیقه، با اون یه جور دیگه. مشارکت در فعالیت ها، یه بچه اشتراکی با هم دارن، هم کلاسی هم رفیق هم، هم سفر هم، هم چه میدونم کلاس زبان هم، هم شهری هم، هم فامیل هم، هرچی. همدلی و همذوقی هم نمایان میشه، یعنی وقتی دو نفر با هم واقعا دوستن، توی چیزای ذوقشون به هم شبیه. یعنی فرض کنید دو نفر با هم رفیقن، یکی به شدت آدم برونگرا، یکی به شدت درونگرا، تا یه جای رفاقتشون میره، اما از این جلوتر چون اون درونگراه خیلی علاقه به گفتن و شنیدن نداره، غالبا نه همیشه، اون برونگرا گرای غالبا عادت به سکوت نداره، بعد مدتی دومی چی میشه؟ خسته میشه. مدت این آدمایی که متفاوتن یه مدتی برام جذابن، بعد از مدتی این تفاوت اذیت میکنه جفتشون رو. اینم تعریف دوستی: یه رابطه شخصی، صمیمانه، خصوصی و انحصاری، با هم توی چیزی مشارکت میکنن، آروم همدل و همذوق هم میشن. خب بریم سراغ بحث معیارهای دوست شایسته. دوست خوب 4 ویژگی باید داشته باشه. اولا بنده خدا باشه. خب الان همه اون بنده خداییم دیگه، مثلا بنده شیطان که نیستیم. بنده خدا بودن یعنی چی؟ اینو یه حدیثی از حضرت عیسی علیه السلامه، اونو میگم، بعد معنای نونورشو میگم، بعد معنای معقولشو عرض میکنم. حضرت عیسی علیه السلام میگن دوست خوب کسیه که 1 دیدن شما رو به یاد خدا بندازه، 2 عملش انسان رو یاد قیامت بندازه، 3 حرفش بر منطق انسان اضافه کنه. خب دیدنش ما رو یاد خدا بندازه یعنی چی؟ مثلا با اون خانم ردیف آخر رفیقه، هر وقت میبینیمش داره گریه میکنه، چه گریه میکنه؟ یاد خدا هستن. خیلی مثلا این الان ما رو یاد خدا انداخت. اون خانم ردیف دوم مثلا با اون دوستی، هر وقت میبینیش سلام، مثلا زهرا خانم علیک السلام و رحمت الله، قال الباقر علیه الصلاه و السلام، من که یک حدیث سود میخونه بر مثلا منطق ما اضافه میکنه. خانم نفر سوم میبینیم همه چی جیبش دو تا خودکار داره، خودکار اول برای مسائل شخصی، خودکار دوم برای بیت المال، تا میگیم یک کار شخصی اون خودکار رو برمی‌داره. این تعریف نونور دوسته، یعنی با این تعریف امام زمان هم صلاحیت کامل برای رفاقت نداره. آقا دیدنش ما رو یاد خدا بندازه یعنی چی؟ هیچی دیگه، هر وقت میبینیش داره گریه میکنه، داره خودشو میزنه، همش اشک میریزه چشم. دیدنش یاد خدا بندازه، مثلا فرض کنیم شما رو مثال زدیم، نخواه نمیدن مثلا نفر سوم، ما با اون دوستیم، خب من میبینم شاید چی میفتم؟ 10 با هم دوستیم، چقدر اردو رفتیم، چقدر با هم درس خوندیم، چقدر سفر، چقدر سینما، چقدر هیئت، چقدر پارک، چه دوستی خوبی. همین ما مثلا با هم دیگه نرفتیم مثلا جیب بری کنیم، نرفتیم مثلا کلاهبرداری بکنیم، نرفتیم خونه مردم زنگ بزنیم آدانس بچسبونیم که باز نشه اون زنگ مداوم بزنه. خب این میشه یاد خدا افتاد. اون نفر بعد عملش منو یاد قیامت میندازه. به چه معناست؟ به این معنا که وقتی او رو میبینم یادم میفته که یه ظرافتای رفتاری داره. مثلا میگم که ببین امروز فلانی، تا میگم فلانی میخوام که از کسی حرف بزنم یا میخوام یه حرف بی خودی بزنم، ببین فلانی میگفت، یا سخنچینی بکنم، موضوع رو چیکار میکنه؟ پرت میکنه. میگه ببین گفتی فلانی، امروز داشتیم میومدیم، آخ آخ آخ، یه مغازه لباس فروش دیدم، اوف، اصلا یادم رفت خواستم در مورد فلانی چی بگم. این یعنی این که آدم، یعنی یادم میفته نمیذاره بدگویی کسی بکنم، غیبت کسی بکنم، سخنچینی بکنم، حرف بی خودی بزنم. همین. اون نفر سوم مثلا دوستیم باش، حرفش بر منطق ما اضافه میکنه. چجوری؟ باش صحبت میکنیم، مثلا میگه که ببین اخیراً شنیدی تو بحثای نانو و فلان؟ نه چیه قضیه؟ یه چیزی میگه که من بلد نیستم. مثلا یه موضوع تاریخی نقل میکنه، ببین این قضیه شنیدی که مثلا همسر رضاخان دیدار میکنه با هیتلر، بعد اون از دو تا نقاشیاشو هدیه میده و میگه مثلا رضاخان اینجوریه فلان، خیلی خوشحال میشه. نه نشیدم. ای واقعا همسر رضاخان با هیتلر دیدارش؟ آره قبل جنگ جهانی و فلان اینا. این میشه چی؟ صحبت کردن او یه چیزی به علم من. علم چیه؟ آگاهیه. علم اینه که فقط مثلا بگه قال الباقر علیه السلام. مثلا یک، با کسی دوست شید که این ویژگی ها رو داره، نه اینکه یه نفر رو میبینیم فلانی، ما با این میدونی چیکار میکردیم؟ میرفتیم این سر طرف رو بند میکرد، من آفرین چی میزدیم؟ هر چی دیگه، هر چی کیفش هر چی بود، ما مثلا خیلی دوست شایسته ایم، یا با اون رفیقیم، ما هر وقت با اونیم یک فوشای آبداری میده، خیلی باحاله. اون چی؟ اون یعنی وقتی با اون هستیم مثلا قیامت کلن وجود نداره، راحت. دو، صداقت و راستی. دومین معیار. من یه نکته بگم در مورد ویژگی های دوست، آداب، آفات که میرسیم، خیلی حرفای دیگه هم هست. خب یعنی میشه این همایش از چندم 3 ساعت کرد 18 ساعت، ولی مهمتریناش که یه ذره عمومی تره رو انتخاب کردم، ولی واقعا نمیشد همه حرفا رو یه جا زد. دوم ویژگی دوست صداقته. همه بدی ها در یه جای جمع شدن، کلید و ورودی همه بدی ها چیه؟ دروغ. اگر کسی یک دروغ گفت، او رو بفرستید جایی که هنوز عرب ها اونجا رو برای انداختن نی پیدا نکرد. آدم دروغگو مفتش گرونه. کیت دروغ بگی؟ ما ببین مثلا اون وسیله بود که به من دادی، دستم افتاد شکست، راست شو بگو، دروغ نگو، راست شو بگو. شکست شرمنده ام، هر کاری بگی میکنم، ولی دروغ نمیتونم بگم. بهت میگم آره یه جایی خب اون فکر میکنه هست، به یه نفر قولش رو میده، فردا آبرون میره، من آبرون که رفته کلا. دروغ نگی. این که صداقت داشته باشه به این معناست که بد میرسم، ظاهر و باطنش یکیه، برای شما زیر و رو نمیکشه، به شما خیانت نمیکنه، اشکالی در شما ببینه میگه و و و. راستگویی خیلی مهمه. بعضی وقتا بچه ها میگن برامون خواستگار اومده، بعد که تحقیق کردیم فهمیدیم دروغ گفته. من میگم ببینین ما به سر خب یه ذره نه یکم بیشتر از ذره مثلا، خب مخزنیم دیگه. خب اگه میخواسته خودشو گنده نشون بده، علاقه گفته آره من چنینم چن، اوی اقراق و... اما اگه دروغ گفته، یعنی مطمئن شدی یک دونه دروغ گفته، این برای همسری آدم مناسبی، چون خیلی انسان باید وقیح باشه که یه چیزی نیست بگه و یه چیزی هست بگه. خیلی دروغگویی خباثت میخواد. آدم دروغگو به درد همسری نمیخوره. ولی صد بینیشو دارین چقدر نکتیز اینا. مگه با دارکوب میخواد ازدواج کنه که دماغش نکتیز بشه؟ خب نه، ابروهاش هم پیونده. حالا که پیونده با ماژیک وسط رو پر میکنیم درست شه. برای چیزای دیگه دروغگویی آدم رو ازش نه. خیلی دروغگویی کار کثیفیه. سه، امانت دار. امانت دار یعنی چی؟ الان مثلا شما گفتین او خانم با یه خانم دوستن، امانت دارش باشه یعنی چی؟ رازداری سقف کف اینه که عیباشون بپوشون، امانت دار اینه. با فلانی رفیق آره چه جور آدمیه؟ والا ما که جز خنگ بازی ازش چیزی ندیدیم، خیلی خنگه واقعا. اصلا رفیقت اینجوری داری ازش یاد میکنی؟ شکر. این که شما با یکی دوستید عیبهاشو نمیپوشونید، هیچ، خیلی نامردید. عیبو میپوشونه، هیچ، آبروی او رو آبرو خودش میدونه. لذا من میگم که این فلانی که میگه اینجوری نیستش، اصلا چرا در غیابش حرف میزنی در موردش؟ آبروی او بره فکر میکنه آبروی خودش، این یعنی امانت داری. سه، همراهی در سختی، که حالا میرسی که تو شناخت رفیق که باید در سختی همراهی بکنه به چه معناست. این باید دو طرفه باشه. امیرالمومنین علیه السلام میگن لا یکون و صدیق و صدیقن حتی یحفظ اخاه و فی سلاس. رفیق رفیق نیست مگه اینکه سه جا هوای دوستشو داشته باشه. یک، فی نکبتهی و غیبتهی و وفاته. نکبت ما تو فارسی بکی بگیم نکبت فوش حساب میشه. تو عربی نکبت یعنی چی؟ یعنی بیچارگی. مثلا اون خانم با اون خانم دوسته، حالا اند خدا پدرش برشکسته شده، یعنی این که با مثلا فراری میومد دانشگاه الان بیارتی رم به سختی میتونه سوار شه، این میشه نکبت، بیچارگی. غیبتهی نیست، یه جایی الان مثلا ما داریم با اون دوستش حرف میزنیم. سه، و وفاته، از دنیا رفته. میخوای ببینی که رفیق یکیه؟ یک، ببین تو غیبتش، تو این که از دنیا رفته و از اون طرف چی؟ حالا از اسب افتاده، از اصل که نیفتاده که، چه جوری یاد میکنه؟ میگم فلانی ول کن بابا بدبختو، بولی بیاردیشو من میدم. اون موقعی که با فراریش میچستی بالاش باز میشد میومدی دست کن میدادی، یادت رفته؟ نه مگه نشناس. همراهی در سختی ها به این حالا میرسم، این خیلی بحث مهمیه که رفیق آدم تو سختی چجور برخورد میکنه. پس 4 تا معیار برای دوست گفتیم که میگم میشه 10 تا ویژگی دیگه هم کنارش گفت. آقا وفاداری با محبت بودن، اما اگه این 4 تا مطلبی که گفتم یه ذره موسع معنا بکنیم همه اونا توش جا میگیره. خب بریم سراغ راه شناخت دوست. خیلی خیلی بحث مهمیه. 7 جا ما میتونیم رفیقمون رو بشناسیم. اینا که عرض میکنم از توی مثلا احادیث مختلف جمع کردم، حالا بعضی احادیث رو آوردم بعضی نیاوردم، چون اگه همه رو بخوام بخونم خیلی وقت گرفته میشه، خیلیاشو دیگه عبارات عربیشو نمیخونم. اولین جایی که میشه دوست و شناخت اون زمانیه که عصبانی. قبلش یه چیزی از امیرالمومنین علیه السلام میگم، حضرت میگن لا تثق بالصدیق قبل الخبره. قبل از اینکه رفیق تو امتحان بکنی بهش اعتماد چی؟ نکن. مثلا اون خانم با اون خانم 2 نفر با هم دوسته، یه 3 روزه با هم مثلا رفیق شدن، بعد اون میگه که مثلا ماشین تو بدی من امروز برم خونه فردا برات میارم. میشناسیش؟ آره 3 روزه دوستیم. نه میشناسیش؟ آره. فردا اومده انقدرش میریزه. تو گریه میکنی؟ هر چی زنگ میزنم گوشش خاموشه. آدرس ازش نداریم؟ نه 3 روزه دوست شدیم. یعنی بدونی که آدرسش هم داشته باشی ماشین مثلا 1 میلیاردی تو دادی. آره خیلی دختر خوبی بود. از کجا فهمیدی خوبه؟ تو این 3 روز من هیچ بدی ازش ندیدم. خب 3 روز توجه تو رو جلب کرده، اعتماد رو جلب کرده، الانم ماشین برداشت. حاجی حاجی مکه نمیره با اون ماشین دوزی، احتمالاً حاجی حاجی شهر دیگه مثلا. تا روز تو امتحان نکردی بهش اعتماد، نمیگم بدبین باشه، اونو میرسم، اعتماد به این معنا که خب تو داری یه جوری رفتار میکنی که اگر اونی که تو فکر میکنی نباشه اون پوست تو را میکنه، بیچاره میشی ها. تمام زندگیش ماشینش بود برده برم نگرد. اولین راه شناخت دوست اینه که موقعی که عصبانی میشه چی کار میکنه. ببینیم که این موقع عصبانیت چه شکلیه. امام صادق علیه السلام توی حدیث میگن که لا تسم رجل صدیقن حتی تختبره به سلاس. کسی رفیق خودت ندون مگر اینکه تو 3 جا امتحانش کن. اون 3 تای اولی که میخوایم بگیم مشخصا از توی حدیث در اومده. میخوای یکی رو بشناسی 3 جا امتحانش کن. 1، تا تغذبه فتنظر غضبه یخرجه من الحق الى الباطل. عصبانیش کن یا بذار عصبانی بشه، ببین آیا تو عصبانیت از حق خارج میشه وارد باطل میشه یا نه. مثلا این دو نفر با هم رفیق، این مثلا یه چیزی میگه، این مثلا محکم میزنه تو شونه، بابا یه شوخی فیزیکی خیلی بد، این میخوره به دیوار، الان ناراحت شده چیکار میکنه؟ یه دونه نانشکاست تو کیفش در میاره مثل بروسلی، آقا یه هول داد، آقا یعنی خانم یه هول داد دیگه، یه هول داد فوقش یه دهال کردم با دوستش، حالا هول داده داده دیگه، آ خیلی دردم اومد، محکم بود فر، آ رفیقیم دیگه، حالا ایب نداره، این همه رفاه کردیم یه بالاخره ضربه هم خورد، انصافو به خرج نمیده. یا بهش میگه که آره بابا کفر، مثلا حالا گفته کفر، اگه من کفلم خاندان شما همه گامبوه چاغالوه فلان، بابا یه کلمه گفتی که حالا 50 تا کلمه داری میگی، ما کفلیم ماشاءالله مادر شما که طول عرض و ارتفاع و عمق، آقا حالا فوقش به خودت گفتی، چرا به مثلا مادرش یه چیزی میگی؟ عصبانی که میشه یه باری هیچ چارچوبی رو رعایت نمیکنه. یه حدیث دیگه جالبتر از امام صادق علیه السلام، حضرت میگن که من غضب علیک من اخوانک ثلاث مرات فلم یقل فیک شرن فاتخذ لنفسک صدیقا. اگر یک کس با یک کسی ارتباطی برقرار کردی، سه بار از دستت عصبانی شد ولی چیزی بهت نگفت، اینو حتما به عنوان رفیق، اگر سه من یعنی سه بار عصبانی شد از دستت هیچی بهت نگفت، یعنی هر سه بار یه آهی کشید ولی چیزی به تو نگفت، این خیلی آدم خوبیه، خیلی به درد رفاقت میخوره. اینه کسی سه بار عصبانیش خودشو کنترل بکنه، اولی موقع عصبانیته، اینا که عصبانی میشن یه باری یا مثلا اینجوری چه خبره، یا اینجوری میکنه عصبانی میشه یه کار بدی میکنه یه حرفی میزنه، بعد به شما میگه ببخشید من عصبانی میشم هیچ چالیم نمیشه. این خیلی جمله میدونی معنی این جمله چیه؟ یعنی من یک لحظاتی از چارچوبی که انسان‌ها در آن تعریف شدن خارج میشن و بهتر است بنده را به یک جایی متصل بنماین، چون خطرهای متعددی از جانب این حقیر بقیه ابنای بشر را تهدید مینماید. یعنی چی من هیچ چیالی میشم؟ تو خرسی آدمی ما، لذا همیشه حالیمون میدونی توجیهه، مثلا چیز میکنه نره میزنه فوش میده لگد، من اصلا باشم هیچ چالیم نمیشه، اتفاق خیلی جای من هم اصلا باشم هیچ چالیم نمیشه، ولی یه جوری میزنم که دیگه امکان تحرک رو از دست، یه چی چالیم نمیشه، من حالیم نمیشه. اینا توجیه نکنیم برای که حرف زشتی بزنیم کار بدی بکنیم، من اصلا باشم هیچ چالیم نیم، قشنگ مسئولیت خودش بر میداره سرد میکنه که هر کار دلش میخواد به پدر و مادر و تمام خاندان اون هجی دلش میخواد بگه، چنگم بزنه مثل بروسلی سه تا خطم بندازه رو طرف، بعد یه هفتم قهر بکنه، بعد حالا نیاز داره اون جزوه رو برام بفرست، مگه قهر نبودی؟ نه من اصلا میشم هیچ چالیم نی، منم اونا که هیچ چالیشون نمیشه بهشون جزوه نمیدم، حالا برو بدو. به ما گفتن عصبانی میشید سه تا کار نکن، یک حرف، دو تصمیم، سه عمل. خیلی جالبه دقیقا این سه تا کار رو میکنه، یک عصبانی میشم فحش میدم، دو تصمیم میگیرم به قرص مشتی لگدی چیزی باشه دریغ نمیکنم. میگن سه تا کار رو نکن، تو دقیقا سه تا کار رو میکنی که تذکر بدین، ولی تذکر لزومن عصبانیت نیاز، بهش میگم که خوب نبود این کار انجام دادی، حالا اینکه مثلا با جفت پا برم تو صورتش مثلا با من تذکره، دارم انتقام میگیرم نمیخوام تذکر بدم. دومین جایی که میشه دوست و شناخت، واکنش او در زمانی که بهش نیاز داریم. ادامه اون حدیث امام صادق علیه السلام اینه، و عند دینار بر درهم، حضرت بعد مادیشو میگن معنویشو از لقمان میگن. دومین جایی که میشه دوست و شناخت، جایی که بهش نیاز داریم، کارمون گیرشه. حضرت میگن و عند دینار بر درهم، شما نگفتیم این دوتا الان این دو نفر با هم رفیق، چون 10 ساله اصلا از اول دبستان با هم همکلاسی بودن، الان آمدن دانشگاه 14 ساله با هم رفیقن. میگه که آخ من امروز کیفم نیاوردم، مثلا یه 3 تومن میدی من با بیارتی برم؟ برود خندیدن باز 3000 تومن بعد مثلا 14 سال رفاقت، حالا 3000 تومن نه 100000 تومن خیلی زشتا. یا از اون طرف این مادیه دیگه، لذا حضرت میگن دومین جایی که میتونی دوستتو بشناسی اند دینار و درهم، سکه طلا و نقره، این موقعی که پای چی در میونه؟ پول. لقمان میگه لا تعرف اخاک الا اند حاجتک الی، رفیقتو نمیشناسی، برادرتو، خواهرتو نمیشناسی مگه اون موقع که بهش نیاز داری. حالا نمیگه پول بده، بهش میگه که من مثلا این ایام خیلی تو فشارم و اینها، اگه وقت داری مثلا با هم دیگه یه مثلا سفر بریم به خرج من، فقط 2 روز بریم از تهران بیرون، یه مثلا خستگی در کنیم، وقت ندارم. خیلی خوب، مثلا یه صبح تا بعد از ظهر با هم بریم مثلا یه پارک. نه نمیرسم. مثلا بیا خونمون نیم ساعت باهات دردل کنم. بس دیگه، ای بره بره بره، همش حرف میزنی تو. یعنی واقعا میشه یه نفر به دوستش بگه مثلا تو هی بر حرف میزنی؟ حالا من خودم میگه دلم گرفته نیم ساعت با تو حرف بزنه. اینجا یه ذره امروزیش بکنم، خواهش میکنم برای کسی کاری میخواید بکنید تلخ نکنید. خب مثلا الان بهش میگه که من 1,000,000 تومن یه هفته میخوام، داری؟ میگه آره. مثلا تا امشب برات کارت به کارت میکنم. میگه تا آخر شب باید برام بفرستی. میرن الان مثلا اصلا جدا میشن، ساعت مثلا 2:35 گوشیشو خاموش میکنه. همه میفهمین چی میگن. هر چی زنگ میزنی خام یا روشن جواب. خب الان اگه میخوای پولو بدی چرا جوابشو نمیدی؟ گفتم میدم دیگه. خب بنده خدا نگران، ساعت 9 شده، مثلا 5-6 ساعت گذشته، فکر میکنی یادت رفته جوابشو، یا پیام بده مثلا الان واریز میخواد یه کاری بکنه. کارم میکنه، ولی چیکار میکنه؟ ما یه دوستی داشتیم دانشگاه، یه سازمان بزرگتر بود، یه روز با هم اومدیم غذا رو برداشتیم، یادم میاد خورش چی بود، مثلا شاید نم خورش کرفس بود مثلا چی بود. این به من گفتش که مثلا خورش نمیره که یه ظرفی هم اونجا گذاشته بودن حسب و اضافه، اونا که میخواستن یکم از غذاشون کم میکردن یه ده کم بیشتر میکردن، حسب اضافه. خب بعد شما هم زنتون واحد و اینا زلن. بعد رفتیم و بعد گفتش که علی این من یکم خورشتم زیاده، مثلا من یکم شو میخوری؟ گفتم آره. داشتیم سر میز نشستیم، نشستیم اینجوری کرد. پیش گفتم چرا خورشت اینجوری جابجا می‌کنی؟ مگه لجن داری جابجا می‌کنی؟ گفت میخوام کوفتت چه بعد بخوری. آخه چرا مثل آدم بعضی وقتا مثلا یکی به یکی میگه داری میری برام یه لیوان آب میاری، اول یه لگد میزنه آبو میاره، یه اینجوری میکنه یکم بریزه روش، یعنی زهرشو میریزه آبو میده. خاطراتون داره مرور میشه. آره ما رو میگه فکر کنم. آره هممون یعنی یه خیلی میخوام به یکی برسونیم یه سیخی هم میزنیم، مثلا آب میخواستی دیگه بیا مثلا. چرا این کارو میکنی؟ میخوای یه لطفی به کسی بکنی، مثلا نیازشو برآورده کنی. خب با روی خوش، مثلا اینقدر بذار همین الان برات کارت به کارت بکنم با دل، یعنی با شیرینی. لذا قرآن میگه لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، به یکی کمک میکنید منت نذارین اذیتش. یکی به یکی زیرپوش هدیه داد، جلو جمع میگفت زیرپوش که هدیه دادن بدن رو اذیت نمیکنه که، جلو جمع گفت آقا بیا یه جین زیرپوش بهت میدم قابرو ما رو، و جلو جمعی که بگیم زیرپوش اذیت دیدیم خوبه، مثلا جورابی که دادن پاتو اذیت نمیکنه، راحت کشش خوبه، مثلا نمیاد از پات بسته دیگه بابا، قابرو آدم وردی. سوم، احوالاتش در طول سفر. ادامه همون حدیث امام صادق علیه السلام میگن و حتی تسافر معه، دوست تو وقتی میشناسی که باهاش بری سفر. ببینید تو سفر آدما سه جورن. اون خانم نفر اول، میریم سفر مثلا میخوایم بریم کجا، الان میخوایم بریم مثلا شمال، یه جا تو را نگه هم داریم، از این سفرها که میگیم آروم بریم با دل خوش، و یعنی راه هم برامون چی داره؟ موضوعیت داره. یه جا نگه هم میداریم مثلا یه چایی بخوریم، خستگی در کنیم، پیاده شدیم رفته یه گوشه نشه، اه اه اینجا که آب نیست که، اون آب هم که خیلی جون نداره، الان خوش میشه، بعدم همش سنگه که باید در رو برداری که جایی برای نشستن پیدا بشه، اینجا درختش هم سایش خوب نیست، بادم که میوزه همه الان وسایل رو باد میبره. این الان کیه؟ اون ماجرای گالیور رو من میدونم، و این من میدونمه، همش چرا انرژی منفی میدی تو؟ این جو آدما مفت نمی، اصلا به درد رفاقت نمیخورن. آدمو یعنی از هیچ چی نمیذارن لذت ببره. یه ساندویچ میخوای بخوریم، چقدر دراز ساندویچ. خب ساندویچ دراز دیگه. مثلا این چرا گرد ساندویچش؟ خب بعضی ساندویچ یعنی کلا چرا همش اینجوریه؟ این به درد نمیخوره. گروه دوم تو سفر اینجوری، مثلا میرسیم یه جا، میری گوشه میشینه، هیچی نمیگه. مثلا ما میایم همه کارا رو میکنیم، چای که آماده میشه میاد، مثلا چایش دودیه دیگه، میخوره مثلا. نه خب تو با فود روشن کردیم، خب با دود دیگه، یعنی چوب گذاشتیم و اینا. حالا نفر سوم چجوریه؟ تا پیاده میشیم، به به عجب جایی نگشتی، آب داره آخشون. من سنگا رو برمیدارم زیرانداز رو بدید من بندازم، چوب تون تون جمع میکنه، دورش آجر میذاره، سنگ میذاره، که ما این جو آدما، آدم کنارشونه اصلا گذر عمر رو نمیفهمه، از بس انرژی مثبتن اینا به درد رفاقت میخورن. چرا تو سفر؟ ببینید ما خونمونیم، هر وقت دلت میخواد بخواب، جا گرمه، هر وقت میخوای بلند شو، غذا بخور، آب بخور، چای بخور، همه چی سر جاشه. تو سفر جا به جا میشه دیگه، غذا دیر میشه، زود میشه، جام گرم نیست، نمیدونم متکا خوب نیست، بعضی جا به جا میشن، تو سفر خوب نمیدونم بخوابن. تو سفر اونجا که امکانات کم میشه همراهی میکنه، زمینه که تو سفر خیلی جا لازم آدم به نفع دوستاش یه مقدار کوتا بیاد. مثلا غذا آوردیم کمه، حالا مثلا 4 نفریم، 4 تا کتلت داریم، یه چنگال میزنه دو تاشو اول ور میداره اون نفر اول، ایشون نه مثلا. خب الان ما 4 نفریم، شما الان ریاضی، 4 نفر 4 تا کتلت، یعنی هر نفر یه کتلت اینجوری میرسه، دو تا کتلت به یه نفر برسه، این دو تا برای 3 تا، بعد دو تا رو که زده باز نگاه میکنه ببینه اون ته، یا به درد نمیخورن این جو آدم برای رفاقت. میگذره از خود همراهی می... همه میفهمن من چی میگم. آدمای خوش سفر خیلی خوبن، خدا نکنه آدم با آدم بد سفر همراه بشه، یعنی قر اذیت، چرا اینجاش اینجوره، چرا اونجاش اونجوره. حالا ما چون دانشجو بودیم زیاد رفت آمد کردیم، من هر دوتاشو دیدم. آدم خوش سفر یعنی نفهمیدیم کی رسیدیم، آدم بد سفر به ساعت نگاه میکردیم، عقربا خسته بودن، حرکت کنیم برسیم ما دیوانه راحت شیم. 4 عملش هنگامی که قوی میشه. توی نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام تو حکمت 217 میگن فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، وقتی شرایط عوض میشه گوهر آدما اون موقع معلوم میشه. مثلا اون خانم رفیق با اون یک خانم، خیلی با هم دوستن و فلان، یه باری پدر او میشه مثلا وزیر جوچیک، این تماسی سلام سلام فلان اینا، علیکم السلام، سری بگو وقتم پره، بابات وزیر شده وقت تو چرا پر شده، بی ظرفیت. یا مثلا یه پولی بهشون رسید، یه پدر بزرگی داشتن در کالیفرنیا، خبرم نداشتن، مثلا اون مرده، یه پمپ بنزین داشت، پولش رسیده به اینا، چیز نیدا را اومده، خوبی؟ متشکرم. تا دیروز میگفتیم خوبی فوش میدادی، متشکرم آدم شده. یه مثلا موقعیت اقتصادی بود، یه موقعیت علمی، مثلا شاگرد اول دانشگاهش ازش تقدیر، قبلش مثلا رفیق زن مثلا ان شاء الله موفق بشه، جایزه‌شو گرفته، چه خبر وقتی من نگیر به مطالعاتم برسم. این معلوم آدم بی‌ظرفیتیه، یه موقعیتی، یه جایگاهی پیدا. بعضی وقتا موقعیت در خودش هم نیست، حالا میگی آ پدر دیگه کاری شده، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چانسه. رانت و پارتی رو کی گفت؟ حرف سیاسی ممنون، الان زن زندگی آزادی هم میگیم اون وقت. حضور شما عرضم که این که اطرافیان ما، خواهر ما در یه جایی مثلا نماینده مجلس شده، خواهرت از یه شهرستان شده، به تو چه ربطی داره دیگه؟ بالاخره آدم خواهرش نماینده مجلس میشه، به قول ایشون رانت پارتی مثلا. اگه آدم این شکلیه، این بعضی وقتا که جایگاه ها انقدر آبدوخیاریه، عرض دیروز بچه ها گفتم مثلا خانم مسئولی چی شده؟ حالا خودش مسئولیت گرفته، چی هست؟ مسئول قند زاپاس جلسات فوق‌العاده کمیته تزیینات معاونت فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه شوشستان شبانه نمیدونم پودمانی غیر حضوری. اصلا کجا هست این جایی که گفتین الان؟ یعنی پونز رو برمیداریم اون گوشه پون اونجاست؟ یعنی اگه اون انجمن واحد فرهنگیش قسمت تزیناتش یه جلسه عادی نه، جلسه فوق‌العاده‌ای بذارن قندش تموم بشه، این مسئوله که قند زاپاس برسونه، میان مسئولیتش. بعد یه جوری بافق نگاه میکنه، نگاه حضرت سلیمانه با قالی این برمر میره، بعدن بی‌ظرفیتی. اگه با این رفیق اینه یه جایگاهی بهش میرسه، تندی این برمر نگاه میکنه، این مفتش گرونه. پنجم، حالات معنوی و اخلاقیش در خفا و علن. ببینید مثلا اون خانم با اون خانم کنارشون دوستن، من برای که این صفت رو بفهمم دائما تعقیبش میکنه، نقاب زده مثلا تو یکی تجسس حرامه، ما حق نداریم سر بکشیم تو کار دیگران. گوشی شده دقیقه تلفن چه پیام اومد، چرا این فکر کنم پسره، برای این پیام بده چیکار داری، به تو چه ربطی داره؟ میگم کی هست حالا؟ آقا شاید داداشش باشه. نه اصلا شکل هم نیستن. خب بعضی خواهرادار شکل هم نیستن. چه کار داری سرک میکشی؟ سرک نکش. اما واقعا خفا و علنش یکیه. یعنی مثلا تو جمع واقع میشه اینقدر خوش اخلاق با همه خوب، وقتی دو نفری تنی حرف زدن دیگه بابا دیوانه روانی میکنی آدمو. تو الان تو جمع بودی همه میگفتن صلی الله علی محمد، یه دونه خوش اخلاق اومد که مثلا این آدم منافقیه. یعنی جمع میبینه خیلی بعضی اینجوری دیگه، کوچه روشن کن و خونه تاریک کن، برای خواهرش، برای دوستش مثل هند جگرخواره، برای بقیه مثلا مریم مقدسه. این آدم یعنی صلاحیت رفاقت نداره، چون اهل نفاق و زیر رو کشیه دیگه. یه حدیث قدسی داریم که مفهوم از خداست، کلامش از پیامبر عزیز میده. خدا می فرماید که من کان ظاهره ازین بن باطنه فهو عدوی، هر که قیافش و ظاهرش از باطنش قشنگتر باشه، یعنی باطنش خرابه خودشو خیلی خوب نشون میده، فهو عدوی، این دشمن من خداست. و من کان ظاهره و باطنه سوا، هر که ظاهر و باطنش یکی باشه فهو مؤمنون، این مؤمنه. و من کان باطنه ازین من ظاهره فهو ولیی، هر کی باطنش از ظاهرش بهتر باشه این چیه؟ این دوست منه، ولی منه. آها، یعنی اگه باطنمون بد بود ظاهرمون خوب چیم؟ دشمن خدا. یه کاری میکنیم، من باطنم خیلی خرابه اما ظاهرم خوبه، یک ظاهر داغونی از خودم نشون میدم تا ظاهرم از باطنم بدتر بشه، من بشم ولی خدا. خوشحال، تو به جایی که ظاهرتو خراب کنی خب باطن تو خوب کن. مثلا به مردم که میرسن فوش میدم، لگد میزنم، سنگ میزنم، بعد میگن چه ظاهر بدی، بعد باطنم یکم خوبه چون تو خونه کسی با سنگ نمیزنم. بعد من نمیدونم چرا یه عده همیشه دنده عقب حرکت میکنن. خب از اون بر باطن تو خوب کن، تو خفات آدم حسابی باش. حالا بله نه، خاصیتش اینه، بازی نمی کنه. عرض کنم که خفا میگم پررنگ کنی. چند پیش گفتم که بچه ها از جلوی مثلا بیمارستان رد میشین، اصلا نمیدونین که کی تو بیمارستانه که، بعد یه حمد میخونید برای شفای همه بیماره بیمارستان، بعدی که بچه ها گفت استاد ببخشید اگه یه داعشی تو بیمارستان بود چی؟ گفتم آخه داعشی تو بیمارستان چیکار میکنه؟ اتفاق شاچراغ که افتاد، سر کلاس نوشته استاد دیدین یه داعشی رفت بیمارستان. یعنی واقعا فکر میکنم اینا اگه برن یه شرکت دانش بنیان چیزی بزنن، یکی از مشکلات جمهوری اسلامی حل میشه، این ذهن در یک مسیر خوبی حرکت بکنه. همش دنبال اینن. یه دیروز فیروز میگم که داریم که اگه زن و شوهری در قیامت دلشون برن بهش و دوست داشته باشن با هم زندگی بکنن، خدا میپذیره. اینو هم که ببخشید اگه یکیشون بخواد اون نخواد چی؟ این روز دوشنبه، روز سه شنبه یه نفر میگه ببخشید اگه یکیشون بهش بودونی که جهنم بود چی؟ یعنی واقعا فکر کنم اینا میرن قیام بعد یه سوالایی میپرسن، خدا میگه ببینید اینا رو هر جا میخوان برن برن، فقط سوال نپرسن از من. خب این ذهن رو در مسیر خوبی به کار بندازید، در مسیر علم، اینا آگاهی. هر چی میگی یک حالت، میدونید ما تو کلاسای حقوق یه بس مثلا بس که مطرح می‌کنیم، یه بس مثل قتل، موضوع قتل رو که درس می‌دی چشای بچه‌ها برق می‌زنه. ببخشید قشنگ می‌فهمم چی می‌خواد بگه. میگه اگر، یعنی همزمانم داره فکر می‌کنه که فرض رو پیچیده‌تر کنه، اگه یه نفر داره میره بعد یه نفر گوشه گوشه است، بعد این یک تیری می‌زنه، اون تیر در حالی که داره میره یه باره طوفان میشه، این تیر رو تموم که میشه میگم آب می‌خوای بگم برات بیارم؟ ما چی جواب بدم من به تو؟ لذا من هیچ وقت اقتصادی یک درس نمیدم. حقوقی داریم اینجا دو نفر هستن، اقتصادی یک سه نفر درس نمیدم قطع، چون دیوانه میکنن بچه آدمو. یعنی یک فرضای مطرح کلاسه اینجا هم همین جوره. مثلا اینو میگی یک فرضی رو، مثلا سوالات جمع رو میشه بلند بفرمایید. آ سوال شما چی بود؟ گفتین آ گفتن اگه یک کسی تو جمع با جمع خوبه، اما تو دو نفر که هستن ساکت آرومه، این علامت مثلا نفاقشه. گفتم نه، بعضی روحیشون اینجوریه، تو جمع شکوفاترن، این نفاق نیست. آیا خفا علنش یکیه یا دغله؟ کسی که دغلکاری میکنه جلوی جمع تو خفای چیز دیگه است، این آدم قابل اعتماد نیست. ششم، توجه به دوستان و همنشینانش. یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام بخونم. حضرت میگن فمن اشتبه به علیکم امره ولم تعرفوا دینه، یا کسی میبینید نمیشناسید، یا آقا دینش چیه، اعتقادش چیه، فلان، فنظروا الی خلطائه، نیا کنم این رفقاش کیان، تا کجا رفتیم، تا اون خانم، میخوام مثلا با اون خانم دوست شیم، رفقاش ببینین کیان. فان کانوا اهل دین الله فهو علی دین الله، اگه رفقاش آدم حسابی ان، بنده خدا، خودشم بنده خداست. و این کانو علا غیر دین الله فلا حز له من دین الله، اما اگر نه آدمای ولی هم، نه برای آبرو مردم احترام قائلن، نه اخلاق درستی دارن، نه به دستورات الله، هیچی بلن، اینم بله، این یه استثناء داره. اون چیه؟ چه؟ استثناء این حالت چیه؟ کی داره بدون دست میگه؟ بگین؟ یعنی یه آدمیه، افرادی دور او جمع شدن، داره آروم آروم اونا رو اصلاح میکنه. مثلا فرض کنید یکی کسی کارخونه زده، معتادا رو میاره به کار میگیره، هم ترکشون میده هم چی؟ کار براشون درست میکنه. این معلومه سردسته قاچاقچی است، همه دور و بریاش معتادن. بابا این بنده خدا از من خیلی آدم محترمیه که افراد معتاد رو میاره تا دوباره سراغ اعتیاد نره. پس استثناش اینه که طرف چی؟ یه چیزی تو ذهنشه. ولی این که یه آدمی دور و بریاش همه مثلا 6 نفر رفقاشن، میگیم رفقات کو اینا، همه میان نفر یه غمه دستشونه، خانم اینا دلیل خاص دارن غمه دارن، خب برای کشتن غمه نیازه دیگه. آها یعنی اشتغال اینا آدم کشی. آره دیگه، اینا خیلی خوبم میکشن، یه جوری میزنن با غمش به خودت بیه کار تمومه. غمه کشا غلامی، غلامی غمه کشا، مثلا این معلومه خودش هم بیجدیت اونا دورش جمع شدن. هفتم، دقت در وضعیت علمیه. ببین اینو تو روایات نداریم اما برای شماها این واقعا مؤثره. میخواید با کسی رفیق شید، نمیگم برین حتما با ابو علی سینا فقط رفیق شید، خب حالا خواجه نصیرالدین طوسی هم بود خوبه. عرضم اینه که آدم تنبلی که درس براش اولویت نیست رو شما اثر میذاره. من کاش کارنامه ایام دانشجوییمو میآوردم، این شکلیه معدلم. اینجا میدونی چه اتفاقی افتاده؟ من همتاق شدم با 3 نفر، شادترین سال عمرمو گذروندم و کلیه هم بیشترین آسیب بودید و خب درس هم همینطور. آه یعنی ما با 3 نفر همتاق بودیم، اینا عجیب بودن. ساعت مثلا 11 شب شروع میکردن به گفتن و خندیدن، اینا کارم میکردن، مثلا میرفتن از من سال بالایی تر بودن، بزرگتر، میرفتن میومد، مثلا ساعت 9 میومدن خوابگاه، این میومد یه کاسه ماست مثلا چیز می آورد، ماست موسیر با 2 تا نون، بعدی می اومد 4 تا پفک و چیپس و اینا، اون بعدی می اومد رب و تخمرق. بعد آقا درست می کردن قاطی ها، یعنی مثلا یکی از صبحانه‌ای که اینا می خوردن نون پنیر با پفک بود، قشنگ گرد می کردن ها. من آقا پفک با پنیر اینقدر خوشمزه است، نمیدونم مدهش جوری بود، خوشمزه است انگار، اینجا هم بیاد دل با پنیر خامه ای خوبه. بله تشکر میکنم، میخواستم بگم خوب شد به اونا چیزی بدی نگفتم، یه دم اینجا هستن. واقعا کتلت با چای شیر، بچه های دستن در کار، من گفته بودم فقط انسان ها ثبت نام کنن تو دوره ها، این گونه های جهشافته جنه کتلت، یعنی گوشت چرخ کرده با سیب زمینی و پیاز با روغن با چا... کافیه کافیه کافیه. از جلسات بعد ما یه ارزیابی بکنیم، انسان ها در ردیف های جلو، بقیه گونه ها در ردیف های بعدی مستقر شن. حالا کس دیگه غیر از ایشون است؟ کی کتلت با چای شیرین میخوره؟ 2 تا همونجا، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 8 تا افتخار نیست اون دستون میارین بالا واقعا. به قول نونخه شیم آن یو، شیم عالم آن یو واقعا. حالا دیگه دوست دارین چه میدونم چیکار کنم و امتحان کنم؟ ما علما معدمون کاملا استاندارده. خیلی خوب، واقعا اصلا حال جلسه عوض شد. حاضر شما عرضم که تو چرا اینو میگم؟ اینا رو میآوردن. آقا مینشستن مثلا رو با تخمه قاطی میکردن میخوردن، بعد اینو میخوردن، بعد نارنگی میخوردن. آقا هند بودم، آقا این معده میگه الان من بازاق کدومو ترشح کنم؟ میگفتن تو بده اون خودش ترشح میکنه. همچون میخوردن. آقا 11 که میشد بساط خنده، اینا هم 3 تا آدم، یعنی واقعا با نمک در حد تیم ملی ها. حالا من زیبی خودی نمیخندم. آقا بعضی وقتا میفتم کلی اینطوری بودیم، یعنی افتاده بودم من کلیامو گرفتم. آقا تا یک میخندیدم. ببین بچه‌ها صبح کلاس داریم، نماز فلان. بعد یکیشون اینجوری میکرد، دستش میذاشت رو شکمش، میگفت صبحا داخل داریم که اگه خیلی خندیدین بعد این آیه رو بخونید، سبحان الله هم یسفون و سلام علی المرسلین. میگفت سبحان الله، دوباره میزدن زیر خنده. بعد درس هیچی نمیخوندن، یعنی میرفتن. آدم های باهوشی بودن، مثلا 10-11 چیزی میگرفتن. من با اینا بودم، با این که من کمتری تاثیر پذیرفتم، یعنی پایین ترین معدل ایام دانشجو اون سالی که با اینا من هم اتاق بودم، اون دوتا. بله؟ ادامه میداشت احتمالا من همون لیسانس حد اکثر، آره اینجا نبودم الان. آقا قشنگ ما از اون طرف یه سال یه هم اتاق داشتیم، سال دوم. این کتابای تاریخ پهلوی، من اون داشتم چیزای دیگه میخوندم، این تاریخ پهلوی میخون. آقا انقدر این کتابا تو اتاق توجه منو جلب کرد تا اون چیزی که داشتم میخوندم تمام شد، رفتم سراغ تاریخ پهلوی، مثلا فوزیه و ثریا و اشرف و محمد رضا و رضاخان همه رو، یعنی مثلا 5000 صفحه در مورد اینا خوندم. این تأثیر اونی بود که هی کتابا جلوی چشم بود، هی تحریک میشدن. مثلا فوزیه ناکامی بزرگ چیه قضیه؟ آدم ها رو شما اثر میذارن. این که یکی کنار شما داره کتاب میخونه، ناخودآگاه شما هم چی میشید؟ ولی اینه کنارتون همجه هی حرف میزنه، خب وقتتون میره دیگه. این 7 راه برای شناخت دوست. خب بریم سراغ افراد ناسالح برای دوستی. با کیا دوست نشیم؟ اینجا یه حدیث 5 بخشی بخونم، بعدم از دومی. برای هر کدوم از اینا چرا با این آدم ها دوست نشیم؟ امیرالمومنین علیه السلام حدیث رو خوندم، میگن لا تذهب شریر فان تبعک یسرق من تبعه شرا و انت لا تدری. با آدم شرور، شرور یعنی کی؟ شرارت ورز، کلمه ورز میکنین. شرور ساده چی میشه؟ با دست میگین؟ الان کی داره بدون دست میگه مردم آزار؟ یکی از هنراش مردم آزاریه. بدزاد چه؟ بدکار، بدعمل. از این آدم خیری در اجال خونه مردم رد میشیم زنگ میزنه، یه بچه میبینه پا میگیره جفت میگه اون بخوره زمین، یه فقیر میبینه هلش میده تو ماشین، با مثلا تو رانندگی بوق میزنه میپیچه جلوی مردم. ما یعنی یه روز اینو تعقیب بکنیم 723 تا کار بد. اما یه کار خوب از این ببین، با آدمایی که بدکارن، یعنی همش لطمه میزنن به این و اون، با اینا رفاقت. ببینین گاهی اوقات یه کارایی تو ذهن ما یه قبحی داره، خب مثلا این که تو خیابون یه جوری بپیچیم که مثلا یه ماشینی از ترس مثلا رانندش سکته کنه. چه کاری آخه، مگه دیوانه ایم؟ آزار داریم؟ اگه با یه نفر باشی 10 بار این کارو بکنه، قفل اون کار تو ذهنت میشکن، اصلا هم حالیت نی، اصلا متوجه نیستی تو اون کار قفلش داره میریزه، چون هی داره جلوی تو اتفاق میفته و تو واکنشی نشون نمیدی. اولین گروهی که نباید باشون رفیق بشیم آدم های شروره. دو، آدم فاسق. از اینجا حدیث امام سجاد علیه السلام بخونم. یه جای حضرت به امام باقر علیه السلام پسرشون، حالا یه جای روایت اومده بود به فرزندانشون، به حضرت میگن یا بنی انظر خمستن، به 5 نفر نگاه کن، فلا تصاحبهم، با اینا رفاقت نکن. ولا تحادث هم، با اینا صحبت نکن. ولا ترافق هم، باشون همراهی نکن. فی طریقن، توی راهی، توی مسیری، توی کاری. فقال، امام باقر علیه السلام میگن یا ابه من هم، پدر جان کیان این پنج گروه؟ قال علیه السلام، حضرت میگن دومیش فاسقه. حضرت میگن و ایاک و مصاحبت الفاسق فانه بایعک به اکلت او اقل من ذلک. فاسق کیه؟ فاسق آدمی که هیچ عبایی از تظاهر به گناه و پرده دری و بیابرویی نداره. حضرت میگه با این رفیق نشو. چرا؟ اکله کسی میدونه این چیه؟ ادبیات عرب داریم، دانش زبان عربی ادب عرب اینا؟ اگه باشم الان نمیگه من هستم که. اکله چی میشه؟ چه؟ با دست میگین؟ اکلو تو ذهنتونه دارین با اون یه جوری نزدیک. آره، کی گفت لقمه کوچیک؟ آفرین. اکله یعنی لقمه کوچیک. آدم فاسق، حضرت میگه فانه بایعه، که تو رو میفروشه به یه لقمه کوچیک، او اقل من ذلک، یعنی سر بزنگا تو رو به ثمن بخس میفروشته. ذره آبروی تو براش مهم؟ آقا مثلا ما الان میخوام فاسق و اینا رو بگیم، دیگه نمیتونیم مثال بزنیم چون خیلی بی‌تربیته. دیگه شما فعلا باشین تا اونجا، ساعت بعد مثالا رو دادیم. هم میگیم فاسق و بخیل و کذاب و احمق و اینا رو دیگه نمیشه گفت مثلا یه نفر هست اینا. اون بنده خدا اون خانم هم بی‌ظرفیت کلی بدی بیرا گفتین. شما بودین خیلی بدی بیرا گفتین، آره شما هم بودین. حالا اینا که بدی بیرا گفتین می‌خواستین ردیف جان نشین به ماچه. عرض کنم که آدم فاسق سر بزنگا ما رو بیابرو میکنه، چون خودش آدم بیابرویه. مف ما رو بیابرو، حال بیارزه یه جایی اتفاق، مف ما رو بیابرو میکنه، هیچ هم خجالت نمیکشه. سه، آدم بخیل. حضرت میگن و ایاکه و مصاحبت البخیل، پسرم با بخیل مصاحبت. فانه یخذلک فی ماله احوج ما تکون الی. این چی کار میکنه بخیل به نظرتون؟ بخیل بدون دست کی داره میگه؟ بله، دریغ میکنه. سر بزنگا یه چیزی ازش میخوایم، چی کار میکنه؟ در حالی که داره. یعنی فرض بفرمایید که یه رفیقی دارید، مثلا یه حساب بانک، توی حساب بانکیش همیشه بالای 100 میلیون پول داره. بهش میگیم مثلا 500 هزار تومان یه ماهه داری بدی؟ خدا شاهده به قرآن ندارم، به امام زمان ندارم. به تو مشهد مثلا بعضی از این فروشنده‌ها میخوان دروغ بگن، میگن به همین قبله. بعد نگاه میکنن به حرم امام رضا، تا که قبله اونوریه. میگه به همین قبله. این قبله اونوره. دروغ میگه نمیده. آدم بخیل رو بر رفاقت انتخاب نکنید. 4، آدم بله آدم فاسق، کسی که تظاهر به گناه میکنه علامت چیه؟ برای خودش حرمت آبروی قائل نیست. کسی که برای خودش حرمت قائل نیست برای شما قائله؟ حدیث رو بگم بعد مثال بزنم. امام عسکری علیه السلام میگن من هانت علیه نفسه لا تأمن شره. کسی که نفسش خودش برای خودش پایین پست، خودش رو به رزالت میکشونه، از این بترس، از شر رو در امان نباش. شما با یه فاسق رفیقی، یه جایی میگن که این رفیقت مثلا چقدر قد کوتاهه، میگه آره بابا کوچوله با مونده. یه اگه آدم مثلا چه دمونده این طوری صحبت میکنی؟ باید بگی که این چه طرز صحبت کردن؟ خب بعضی قدشون کوتاهه، بعضی قدشون بلنده. نه، قد کوتاه بلندی علامت فخره، یعنی شما رو پشت خودش قرار بده، خودشو سپر بکنه، شروع میکنه. حالا این که تازه کوتوله، عقلش هم کوتوله، یک آدم این میشه فاسق. مف شما رو میفروشه. یه جایی یه کسی میگه من مثلا اگه میخوای با من رفاقت بکنی با فلانی قطع ارتباط، میگه آقا همین الان قطع ارتباط کردم، اینم شمارهش بلاک کردم. ما 10 سال با تو رفیق بودیم، اینجوری ما رو بل کردی رفتی؟ تا اینجا که رفتیم هیچ کدوم. باید ببینیم چرا این کارو میکنه. یعنی این آدم شروره، الان هم داره شرارت میکنه، یا یعنی الان توی فضای افتادیم میخواد یه عصبانیتی رو تخلیه بکنه. هیچ هیچ کدوم از اینا نیست. یه آدم ناآگاه باید باش حرف بزنیم. خیلی از بچهای این نسل وقتی با شما صحبت میکنن یه پس زمینه ای دارن. یک، من آزادم. دو، مگه چند بار زندگی میکنیم. سه، اینکه خوبی‌ها و بدی‌های ما بر اساس قاعده چه؟ کارما به خودمون برمیگرده. ولی من اگه بدی میکنم به شما ارتباطی نداره، بدیش به خود. چند تا چیز تو ذهنشون بعد در مورد اینو باشون صحبت کردین. اول بگیم که مثلا اینکه مگه ما چند بار زندگی میکنیم، در مورد همین که چی شد که ما زندگی میکنیم و کی به ما زندگی داد، حاضری با هم صحبت کنیم؟ شما خیلی وقتا با آدم ها مواجه میشید، اونا یه پس زمینه‌ای دارن، اونو به شما نمیگن و چون شما اونو نمیدونید شناخت درستی از اون فرد پیدا. یعنی الان مثلا شما میرسین به یه دختر 16 ساله، مثلا بهش میگین روسریتو ننداز، یه برخوردی با شما میکنه، متعجب میشید، مثلا گوشیش زنگ میخوره داره که داره با شما صحبت میکنه، میگین چرا این کار زشت غیر اخلاقی غیر انسانی رو انجام میدی؟ خب اون میگه یادم رفته رو حالت سکوت بذارم مثلا. خب او در حالی که شما بهش میگین چه روسریتو برمیداری، داره فکر میکنه مگه این نمیفهمه که آدم آزادن، مگه این نمیدونه ما یه بار زندگی میکنیم باید زندگیمون لذت ببریم، مگه این اصلا اون داره به اینا فکر میکنه، نه به این که الان روسری دارم یا ندارم. این همون حلقه یه که تو گفتگوهای ما نیست. لذا مثلا وقتی هم گفتگو تو تلویزیون برگزار میکنیم از اون انتها داریم بحث میکنیم، بابا اصلا بس اینجاست، الان همین اوله، بعد هم این صحبت بکنیم. این حل بشه اون اثرش حل خواهد شد. خب ولی زن که میگه یه نفر الان اینو میگه، یعنی شرور فاسق بخیل، نه، این یک ناآگاه، دو، عصبانیه. یعنی من یه نفاقی میبرزم، یعنی یک چیزی میگم، یه کار دیگر، ایشون از من عصبانیه، نگاه میکنه من از چی خوشم میاد، حجاب رو سرشو میندازه که بگه ببین حالا تو هیچ وسیله ندارم، حالا تو این کار کردم. شاید اینه، ولی زن نمیشه مطلق حکم کرد. چهارمین گروهی که به درد رفاقت نمیخورن آدمای چیه؟ کذاب. چرا؟ گفتن یه بار دیگه میگن حدیث امام سجاد موضوع فاسق و موضوع فاسق اینه، و ایاکه و مصاحبت الفاسق فانه بایعک به اکلتن او اقل من ذالک. چهارمین گروه کذاب ها هستن. در مورد کذاب اولین قسمت حدیث امام سجاد اصلا اینه، ایاکه و مصاحبت الکذاب، با دروغگو رفاقت نکن، فانه به منزلت سراب. خیلی اینو دقت کنید، دروغگو مثل سرابه، یقرب لک البعید و یبعد لک القریب. آدم دروغگو اینجوره، دور رو نزدیک جلوه میده، نزدیک رو دور. و یه دروغگو رفیق میشی، بهش میگیم که مثلا فلان کار میخوایم انجام بدیم، نه بابا این کار حداقل 15 سال سرمایه گذاری میخوایم. با یه عاقل حرف میزنیم، میگه حد اکثر 3 ماهه جواب میده. از اون طرف بیا بریم فلان جا، نه بابا تا اونجا بخوایم بریم 2 روز سورای، نه بابا 2 قدم راه، راه میافتیم هی میریم هی میریم هی هی نه. میگه مگه نگفتی 2 قدم؟ میگه خب قدم های زره طولانی حساب کردم. یعنی یه بنده خدایی به یکی رسید، گفتش که میخوام تا فلان جا برم، کی میرسم؟ برگشت گفت یکم راه برو. گفت مسخره میکنی؟ گفت نه، یکم راه برو ببینم قدمات چجوریه، بر اساس قدمات بگم کی میرسی، کوتاه برداری یا بلند. این که کذاب، آدم دروغگو، تصویرسازی غیر واقعی میکنه. آدمای خالی بند رو دیدین؟ همتون دیدین دیگه. مثلا باش صحبت میکنی میگی مثلا فلان کار، تو پسرها خیلی این زیاده و من تو رفقام یک دونه در 400 کیلومتری از این آدما نیست. چون حالم به اینجوری میکنه، میگه حاجی حله چاکرتیم، اما انگه بچه ها میگم فلان اینا، بعد موقع کارسته حاجی نشد. آخه تو که نمیتونی چرا لغز میخونی؟ چرا قمپوز در میکنی؟ ها؟ چرا قپی میای؟ کی گفت اینا؟ کی غیر از من دودکش میبینه؟ یه نفر هست. خب عرض کنم این که الکی بی خودی کلن میگه، من آدم که حالا دستاشون اینجوری میکنم، من با تردید نگاه میکنم، حالا مالغلام اینا اینجوری، این داره خالی میبنده. راست شو بگو آقا این کارو میتونی انجام بدی؟ بذار میرم مثلا کاری انجام بده، مثلا ماشین رو میبرم، میگم آقا چقدر کار؟ میگه یه روب. میگم ببینید دقیقاً به من بگید، اگر 45 دقیقه طول میکشه، اگه 50، من بدونم میگید یه روب، من اثر 15 دقیقه دیگه میخوام برم ها. بعد میگه ها 1 ساعت و 45 دقیقه کار داره. دارم خاطره میگم ها، دارم خاطره میگم الان. یا مثلا یکی سی میاد خونه وسیله رو تعمیر کنه، میگم دقیقاً چقدر طول میکشه، دقیق به من بگید. ما مثلا اون زمانی که ماشین نداشتیم، مثلا یه محله جدید میرفتیم مسجر، میرفتم اول اون آژانس محل گفتم آقا ببینید من معلمم، زیاد باید این برنامه برم و آژانس بگیرم. وقتی به شما میگم 7 و 5 دقیقه ماشین بیاد، یعنی 7 و 4 دقیقه زوده، 7 و 6 دقیقه دیره، 7 و 5 دقیقه. بعد ساعتشون رو نگاه میکردم بودم الان ساعت شما با ساعت من تنظیمه، اینجوری میتونید سرویس بدید؟ اینو گفتم فکر کنم بتونیم. خب بعد مدتی دیگه متوجه میشدم به کسی کتاب نوشته تقدیم به آنانی که فرق ساعت 8 و 8 و 1 دقیقه را میدانند. من با تو 8 قرار داشتم، الان 8 رو پس تو سر قرار برو بابا. اصلا ما 8 اعلام میکنیم تا 9 مردم جمع شن. جدی؟ خب گرفتاری ما همینجاست. میدونید چرا ما نمیتونیم از وقتمون استفاده بکنیم؟ امثال من، چون منظم نیستی. من خودم به کسی وقت میدم، مثلا میگه 10 دقیقه وقت میخوام، میگم 7 و ربع بیا، 7 و مثلا 20 دقیقه میاد، 7 و 25 میگم وقتم، میگه 5 دقیقه من سوال کردم، میگم 5 دقیقه هم دیر اومدی، وقت تمام شده. الان گفتم همین سر 25 دقیقه میگم وقتتون تمامه، میگه نصف حرفام مون، میگم خودتون 5 دقیقه دیر اومدید، عذر میخوام. نخیر، یک بار دیر اومد، بهش گفتم که من یک مرتبه 10 دقیقه دیر اومد یه ماشینی، بهش گفتم من اگه 10 دقیقه شما معطل نگه می‌داشتم چقدر میشد هزینه‌اش تو راه؟ گفت انقدر. هیچی نگفت، آخر مسیر همون مقدار از کرایه کم کردم. گفت ببخشید، گفتم چجوری من دیر بیام شما کم می‌کنی؟ شما دیر بیای من حق ندارم کم کنم. گفت حالا هیچ کی اینو نگفت. گفتم هر چیزی اولین باری داره. خب یاد بگیر حق و تکلیف چیان متقابل. یه وقتی با پدر و مادر و خواهرم سوار ماشین شدیم مشهد، از سر خیابون خونه هم بریم حرم، دو تا ماشین سوار می‌شدیم. اون موقع کرایه مثلا 12 تومن 5، یعنی سر تا حرم می‌شد مثلا 25 تومن 25 تا 1 تومنی. خیلی سال قبل، نزدیک زمان شاه بود، هنوز همه چی خوب بود، این جمهوری اسلامی مستقر نشده بود هنوز. بعد سوار ماشین شدیم و جلو حرم رسیدیم، پدرم جلو نشسته بودن. من گفتم من پول خرد دارم، پیاده شدم، من 100 تومانی دادم به راننده. گفت میشه 200 تومن. گفتم چرا؟ گفت شب دو برابر. گفتم شب از کی شروع میشه؟ گفت الان. گفتم خب ما قبل الان سوار شدیم. نگاهی کرد و ما تا دم حرم خنده کنان رفتیم. خب کسی دروغ میگه باش رفاقت نکنید. آدم دروغگو بسیار آدم پستیه، حتی یه دروغ. 5، آدم احمق. احمق یعنی چی؟ حضرت میگن و ایاکه و مصاحبه تل احمق، پسرم با آدم احمق هم نشینی نکن. فانه یرید ان ینفعک فیضرک، میخواد به تو نفع برسونه، چیکار میکنه؟ ضرر میزنه. حالیش نی، ناخواسته ضرر میزنه. یه کسی با یه خرسی دوست شده بود، با هم همینجا میرفتن، میگه خیلی خرس با من رفیق و دوست و اینا. گفتن آخه نمیشه که این خرس با تو دوست. گفت چرا میشه، خیلی هم وفاداره. خوابید طرف، یه مگس نشست اینجا، خرسه سنگ برداشت که مگسه رو بکشه، صورت دوستمون رو با خاک یکسان کرد. میخواد لطف کنه. باهاش رفتیم یه جا مثلا مشکل مالی داره، آقا این رفیق ما ورشکست شده، اگه ممکنه کمکی بکن. مریض و آبرو منو برای چی گفتی؟ گفتم دلش بسوزه پولی بده. من گدام. دیدم آدم اینجوری قصدی نداره ها، ولی کلش کار آبرو شما رو میبره. یه جایی چیزی که نباید بگه میگه. این بنده خدا پدر مادرش جدا شدن، خودشم دوبار جدا شده، اینا خیلی بدبخته، اگه ممکنه یک لباس بهش ارزون بدین. می‌خواستم برای تخفیف بگیرن. یعنی پدر مادرم طلاق گرفتن و بعد میگفتی برای تخفیف. چه ربطی داشت آبرو منو بردی؟ 6، قاطع رحم. 6، کسی که باهاش رفاقت نکنید کسیه که با رحمش، با نزدیکانش قطع ارتباط کرده. حضرت میگن پسرم پنجمیش اینه، تو همون حدیث آخریش، و ایاکه و مصاحبت القاطع الرحمه، با کسی که با رحم خودش نزدیکانش قطع ارتباط کرده چیکار کن؟ با اون مصاحبت نکن. فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله، من تو قرآن دیدم که این آدم ملعونه. بعضی جا اومده 3 جات قرآن دیدم که این ملعونه، خدا اینو از رحمت خودش دور کرده. معلوم هم هست دیگه، کسی که به کسان خودش رحم نکرده به شما رحم میکنه، چه دلیل داره به شما رحم بکنه؟ سر به زنگاه حالتون رو میگیره و اذیتتون خواهد کرد. و بفهمید، آره دیگه، رحم اول فامیلان، ولی بعد دوستانتون و همسایگانتون حکم رحم رو پیدا میکنن، یعنی حق به گردن شما بده. حالا شما این فامیل رو داشته باشین، اما خاله و دایی یا اما اینا، بفهمید. ببینید در سوالشونی که میگن اگه بخوایم ملاحظه این سوال بکنیم که کجا بریم، با کی باشیم، چی بخوریم، چی نخوریم، اونا چشم دیدن ما رو ندارن. قطرهیم گفتم نکنیم، گفتم ما قد نمیکنیم، اونا نمیخوان ما رو ببینن. همون شد. اگه زن و شوهر نخواستن با هم باشن چی؟ استثنا شروع شد. سوالشونی که اگه بخوایم حواسمون باشه با کی میریم، با کی میایم، چی میخوریم، با خیلی باید قطرتات کنیم. ببینید به جهت فقهی هر مالی از هر کسی اصل بر اینه که پاکه و طیب و طاهره. خاله و دایی و عمو و عمه هر کی. این به جهت فقهیش. شما به جهت اخلاقی میگید مثلا خب این خانواده خالم اینا شوهرش رباخاره دیگه، مثلا میدونیم که پول نزول میده و نزول میگیره از مردم، یعنی پول نزولی میده، چه کار کنیم؟ اینجا قطع ارتباط نکنیم، سر بزنیم برین زرنگی، مثلا بین وعده برین، بعد از ظهر برین که نه. یا اگه تو وعده میرین لازم نیستش که کلو و شب و حتی زورتون و المقابر انقدر میل کنید که دیگه اصلا اونجا منتقل کنن به محل بالاخره تم بدن بگو لا اله الا الله. خب کمتر بخورید. اگه چیزی خوردین مبلغش رو، اگه مطمئنی که پولشون حرامه همون مبلغ رد مزرعه بدین که اثری رو شما نذاره. بله اصلا پولتو صاف کن. مثلا نارنگی رو گرفتن جلوتون، خاله نارنگی ها کجا، مثلا توضیح بده، مثلا با همون خمس و اینا، شوهرم به قیافت خمس نمیاد، مثلا خواستیم به صورت غیر مستقیم. نه بابا تجسس نکنی. هفتم آدم دنیا طلبه. خب امیرالمومنین علیه السلام میگن لا تصحبن ابناء الدنيا، با آدمای دنیا پرست با بچهای دنیا خیلی رفاقت نکنید. فانک ان اقللت استثقلوک و ان اکثرت حسدو، استثقلوک و ان اکثرت حسدوک. آدمای دنیا طلب پول داشته باشی تا پول داریم رفیقتن. ادامش بله دنبالش چیه؟ دنباله یه نفر درست میخونه گروه سروده تا پول داری؟ کی با دست میگه؟ بگیم دنبال بنده کیفتم، یعنی که یه جوری به چه سر تو کلا بذارم و انشالله پولاتو بگیرم. خب نادار بشی حضرت میگن تو رو سنگین میشمارن، یعنی دیگه تحویلت نمیگیرن، کار باید ندارن. پول دارم که میشی بهت حسادت میکنن، از کجا آورده؟ آدمی که همش دنیاست، همش دنبال شکمشه و دنبال پول و مقام و اینا، این قابل اعتماد نیست. لازم باشه آبرو شما رو میبره که خودش پست و مقامی پیدا بکنه. با این هفت گروه به ما گفتن رفاقت چی نکنید. یکم از این سوالایی که فرستادن جواب بدیم، خیلی بیش فعالن این بچهای برخط، اینا رو یکم جواب بدیم. شما سوال پرسین سهم شما تموم شد دیگه. شاید این سوال مربوط به این جلسه نباشه، اگه لطف فهمه جواب بدید ممنون میشم. در واقع مسائل روز جامعه و کمکاریایی که حکومت داشته ما واقعا نمیدونیم کدوم سمت باشیم، کی حق میگه و یه پیشنهاد اگه لطف فرمایید در مورد مسائل پیش اومده در جامعه نیست یک کلاس برگزار کنید. ممنون. بذارید اول دوستامون رو پیدا بکنیم، بعد با اون دوستای جلسه میذاریم در مورد وقایع روز صحبت بکنیم اگه موافقید. کسی که از نزدیکان اهل دروغ است نمیتونم از دوری کنم، چیکار کنیم با این فرد؟ من اون فرد رو نمیشناسم، شما رو نمیشناسم، ارتباطتون هم نمیدونم. اگه هر جوابی بدم ممکنه اثر منفی بذاره. اگه دوستی داریم که معیارها را دارد و خودمان هم در تلاش هستیم دارای این معیارها باشیم، اما حس میکنیم طرف مقابل در عمل به اندازه ما مشتاق و قدردان این دوستی نیست، هرچند در کلام معترف است، باید چه کنیم؟ باید آدم اسمون یه طرف داره برای دوستی تلاش میکنه. اینو در ادامه میگم، اگه واقعا دوستید ادامه بدید، اما کلمه خوبی به کار نمیبرم، یه حالت آویزون نباشید. اون اگه واقعا نشون میده که تمایلی به این نداره که شما دوستش باشید، در حد همون سلام علیک چیکار کنید؟ ارتباطتون رو حفظ کنید، جلوتر نرید. چون آدم محبت رو که گدایی نمیکنه، دور از جون شما دارم قاعده رو میگم. دوستی با چنین شخصی درسته، این که از اون دست از افراد است که به اسم به خدا و دین اعتقاد نداره ولی خیلی خصوصیت خوب داره، مثل صداقت، به قول خودش انسانیت داره. اما مشکل اصلی اینه که توی قضایای اخیر حداقل استوریایی گذاشته که همکاری با دشمن هست و با همون شعار زن زندگی آزادی. زن دوتای دیگه شو نگفتم. خب زندگی آزادی مگه چیز بدیه؟ بگید اینا رو. باید دوستی رو باهاش قطع بکنم؟ نه. یعنی هر کی هر شعاری داد اونجا قطع ارتباط بکنیم. ببینیم با آدم ما فرق ما آدم با بقیه جانداران اینه که میتونیم با هم چیکار کنیم؟ حرف بزنیم. یه جای ما کمبود داریم، یه جای نقص داریم، یه جای اشتباه عمل میکنیم، یه جای دو. الان مثلا به دوستتون بگید موافق یه نفر با موتور راه بیفته زن و بچه مردم رو به رگبار ببنده، میگه آره حقش. اگه میگه خودشونن، خب اون یه حرفیه دیگه که مثلا خودشون میزنن خودشونو میکشن مثلا. اما که غیر از اینه، با یه اختلاف سیاسی اگه بخوایم قطع ارتباط بکنیم، احتمالاً آخرش خودمونم با خودمون باید قطع ارتباط بکنیم، چون مثلا دیروز یه موضعی داشتیم که امروز یه موضعی داشته باشیم. شناسه بزن یک نه دیگه گفتگو نکنیم دیگه. یعنی ببینید اگه بعد از اینکه داعش بیانیه میده کار من بوده، میگه داعش هم جز خودشونه، دیگه نمیشه باش گفتگو کرد چون هیچ مبنایی نیست دیگه. مثلا میگه بازم خودشونه، میگیم خب چرا خودشونه؟ چون به نظرم خودشونه دیگه، چیکار کنیم؟ ما هم جز خودشون. شناسه یا علی ابن ابی طالب، شناسه اونا که اولین بار میاد، یعنی که این سوال رو آروم بخونید، جوابشو فقط طوری بگید که اون کسی که فرستاده مطلع بشه. من سوالو بلند نخونم. بزرگوارید با این نفر مشورت کنید. این کلیتی که گفتید، من چون شما رو نمی‌شناسم نمیتونم چیزی بگم. مثلا بهتون بگم این کارو بکنید، بعد شما یه آدم مثلا درونگرا باشین مثلا نتونید انجام بدید، یا برونگرا باشید من چیزی بگم از شما بر نیام. استاد ما هر دفعه دوستامون رو امتحان کردیم، امتحانش رو بد پس داد، حتی اون دوست معتقد. معلومه زیاد امتحان می‌کنید ها. چی بگم؟ شناسه صدیقه طاهره سلام الله علیها، نه ببینید یه سوالی از من میپرسن، مثلا میگن یه دوستی داشتیم یه اتفاق بین افتاد، الان چیکار کنیم؟ خب من از هیچ اطلاعاتی ندارم، چی بگم؟ یعنی چیز اشتباهی بگم بعد اتفاق بدی بیفته که خوب نیم. استاد ویژگی که مربوط به اخلاق و ذات آدم رو چطور تغییر بدیم؟ مثلا زود عصبانی شدن دست خود آدم نیست، اصلا اینطوری نیست. یا درون گرایی و کم حرفی ممکن اینطور تلقی بشه، انسان بد سفری است. نه کم حرف، عصبانیت ببینین حتی شده بین سراغ اطباء. ما یه دوستی داشتیم جالبه، به هم میگفت من و خانم خیلی زود با هم بحثمون میشد. رفتیم پیش یه پزشک سنتی، یه سوالایی کرد و فلان اینا، گفت ماست رو از رژیم غذاییتون حذف کنید. ظهر و شب ما ماست میخوردیم، اثر کرد. اینا مغزشون، حالا من بلد نیستم کلمات تخصصی مالیم نمیشه، مغزشون میگم سرد بوده، بعد این آب دور مغز سرد، بعد اون ماست اونو تشدید میکرد، نمیدونم چی میشده، ماست با مغزشون قاطی میشده، مغزشون ماستی میشده، چیزی میشده. میگو واقعا اثر کرد، یعنی درجه عصبانیتون کم شد. اما بعد روحیش دست خودتونه. این که ما بعد روحیش دستمون نیست و من قبول ندارم، ما انسانی و اختیارمون دست خودمونه. برای خانم‌ها بچه دار شدن و ازدواج میتونه خیلی روی دوستیاشون اثر بذاره. اکثرا دیگه با کسی که بچه کوچیک داره راحت نیستن، باید چیکار کرد؟ خب اونا که دوست کوچیک دارن با هم باشن، مادر با هم، کوچیکا با هم، اینجوری من بعد استاد میگیم و میخندیم کنار رفقامون، بعد سوء استفاده میکنن، میگن این آدم دلقه کی. یا فکر میکنن اجازه دارن حرفی رو که دوست دارن بزنن. میرسم، یکی از آفات دوستی زیاد شوخی کردنه، حالا اونو عرض خواهم کرد. حالا ولی اونم خیلی بی‌تربیتن به شما اینو میگن. استاد با آخر خط رسیدم، واقعا پسرها دیوانه شدن، خودشون هم نمیدونن تکلیفشون رو، فقط میان زخم میزنن به دل آدم میرن، چیکار کنم؟ حاضر شما عرضم که توی اون سخنرانی همسرگزینی گفتم وقتی میخواد کسی رو بپذیرید بیاد باهاتون صحبت بکنه، 60-70% قبلش باید اطمینان داشته باشین به شما میخوره. طرف میاد هیچ سنخی جلسه بر اومده میگه آره مثلا من جزء مثلا فلان فرقه هستم. خب قبلش بپرسین آخه چرا بدون اطلاع قبلی؟ کلن برای پذیرفتن آدما 60-70% احراز کفیت و سنخیت لازمه. بله همین زدالایی که میگید پیش میاد. سوالات جمع میشه بلند بفهم. گفتن اگه به این شکل افراد انتخاب کنیم، پس افرادی که واقعا آگاهی ندارن یا بلد نیستن چطور نقصای خودشون رو اصلاح کنن؟ عرض کردم بعضی وقتا ما با آدما دوست میشیم که چیکار بکنیم؟ که کمکشون بکنیم. اون عیبی نداره، من فضای رفاقت به معنای کلی رو گفتم. استاد یکی باشه وقتی دو نفرن با هم خوبن، بعد که میرن تو جمع یه جوری رفتار میکنه انگار غریبه دیده. یعنی مثلا الان با هم خوبن تو جمع که ببینید گاهی اوقات مثلا ما با دوستمون همش همدیگر رو تو جمع که میبینیم، خب با افراد دیگه مراوده داریم، اون عیبی نداره. اما اگه بی‌محلیه یا یه جور بی‌توجهی میکنه، یعنی یه نفر که میبینه از شما غافل میشین، از اونایی که نوکه میاد به بازار کهنه میشه، اگه به این شدت که میگید باشه. استاد رفقاتون نمیدونستن شما پفک و چنگال میخورید؟ اون موقع نمیدونستم این پفک با چنگال به چند سال گذشته برمیگرده که من خونه تنها بودم. یک بار اتفاق نه دو بار اتفاق افتاده. باشن الان گفتین آبرو منو بردین، خوب شد. من اومدم خونه خیلی اما نمیخورم از این چیزی، دوستم نمیخورم. یه بار دیگه بعضی وقت آدم دلش یه چیزی میخواد بخوره، نمیدونه چیه، در باز کردم یک چیزی انقدر اونجاست، اینو برداشتیم باز کردیم، یه چنگال برداشتم که خب دستم که شروع کردم میل کردن، اینم میدیدم بعد تموم شد از این بزرگا. آقا یک دل دردی گرفت. بعد خانواده اومدن گفتن کلشو خوردی؟ دارجون مشغول بودم دیگه خوردم، الان به راهی سر حالی مثلا ما رو میبینی اینا. بعد خب با چنگال خوردم که ناخونم کثیف نشه دیگه، انسان باید مرتب نظافت من از ایمان، ولی انگار به خیلی ها برخورده. شناسه 135 تو روایت در مورد پفک داریم، مثلا با دست مستحبه، با چنگال مثلا مکروه. شناسه 135 نه نداریم برتر، اگر برتر باشه خوبه که با او رشد بکنیم، ولی لزومن این نیست. استاد خواهشن یه ترم بیاید دانشگاه شهید بهشتی جزا درس بدیم، واقعا از آرزوامونه، نذارید ناکام از دانشگاه بریم. دانشگاه شهید بهشتی من بیام، من به بلنجک نزدیک بشم احتمالا با RPG منو بزنن شما. حالا بله چشم، انشالله یه مدت دیگه این سجلدی حقوق جز عمومی چاپ میشه با امید خدا، بعد اون کتاب در اختیارتونه. من دیگه همه حرفامو تو حقوق جز عمومی تو اون سجلد زدم، ولی دانشگاه تهران به خاطر دوریش نمیام، ترافیکه. شهید بهشتی که خب طبعا ما خیلی جایگاه نداریم که بریم. یه بار دیگه میگن حدیث، گفتم آدم ممکنه وقتی تو جو قرار میگیره فاسق بشه، یا آدم فاسق همیشه فاسق، یعنی تو جو که آدم یه باری فاسق نمیشه که، یعنی یه مقدماتی میخواد، به جمع خیلی ارتباطی نداره. کی این سوال پرسید؟ خیلی هم جایگاه داریم. کی این سوال پرسید؟ به کی جواب بدم؟ خب خیلی سنخیت نیست دیگه، یعنی بعضی جواب میگن آقا آزاداندیشی فلان بهمان، اما اندک مخالفتی رو بر نمیتابن دیگه، میگن فقط همون که خودمون میگیم. بله چند سال قبل بود، مثلا 90 بود، بچه همین دانشگاه که بچه حقوق که میومدن، اونا بودن ما میریم مثلا نامه بدیم به گروه که جز عمومی رو شما بگیم، گفتم فایده نداره، میرین یه چیزی هم به شماها میگن. همین اتفاق هم افتاد. عرض کنم که کجا بودیم؟ بله. من خدا کی غیر از من میدونه کدوم سوال. استاد باشین، بعضی از دخترها وقتی ازدواج میکنن دیگه اصلا نه خبر دوستاشون میگن یا ارتباط برقرار میکنن، اینا هم جز آدمای بی ظرفیتن. ببین اول سر خودتونم میاد، صبر کنین. اول ازدواج خب یه شور و شوقی تو اون عقد و فلان اینا اصلا دیگه خیلی به شما تمایلی نداره. خب ولی یکم که میگذره فضا آرام میشه، دوباره رفاقت‌ها برقرار میشه. تو اون مدت چیز نکنین. چیه همه شوهر خب ما رو هم تحویل بگیر، بسه اول زن خوشیشون رو با هم داشته باشن، بعد باز به تعادل میرسه. آیا تو انتخاب دوست سن و سال مهمه یا نه؟ این موضوع چقدر تو دوستی تاثیر گذار؟ مهم ویژگی هاست، اما تو دوستی طبیعتا انسان تا یه بازه سنی بالاتر پایین تر میتونه رفاقت برقرار کنه، چون اون اشتراکات به وجود. مثلا من با یه آدم 70 ساله خب خیلی بعیده که اون همدلی و همزوقی رو داشته باشه، مگه اون خیلی جوون فکر کنه منم خیلی از سن خودم پخته تر باشم. کسایی که عزت نفس ضعیفی دارن فاسق حساب میشن. چرا هر کی همه رو داری فاسق حساب میکنی؟ نه بابا. واسه اینجوری که شما میگید من حس میکنم خیلی از این ویژگی‌های منفی رو دارم، اصلا دوست خوبی نیستم، در حالی که همیشه هم اون ویژگی‌های منفی رو ندارم، گاهی هم ویژگی‌های خوب رو دارم. یک حس نسبی و میانه، بعد چیکار کنم برای اصلاح؟ سیانور ویژگی‌های مثبتتون رو تقویت بکنین و خودتونم تلقین نکنین من این ویژگی‌های منفی رو دارم، انقدر خودتون رو تغییر می‌کنین خدا نکرده اینا تقویت میشه. ببخشید میشه یک بار دیگه آدم بخیل رو توضیح بدین؟ بخیل کسیه که وقتی بهش نیاز داری با اینکه داره نمیده، این میشه بخیل. میشه صحبتی هم در مورد دوستی با آدمای بی‌حجاب بگین؟ آخه این خیلی کلیه، یکی که پوششش با من متفاوته. من رفقای خودم دارم، نه ظاهرشون شبیه منه نه باطنشون، ولی رفیقیم. خب این که با هر آدمی چطور رفاقت بکنی و چجور رفاق، این یه قاعده داریم، به هر کسی این حجاش متفاوت با این حدیث شروع بکنیم مثلا، اینطوری نیستش، این سوال خیلی کلیه. لطفا اون ذکری که موقع زیاد خندیدن باید بگیم رو بگم. سبحان این آیه قرآن، سبحان الله عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب. خب زیاد نخندین که مجبور نشین ذکرام بگین. یا این ذکر رو همینجوری بگید. اگه کسی دروغ بگه بعد راستش رو بگه چی؟ اگه از جهلش یه بار آره، اما اگه عادتش دروغ گوییه بده. دوستی با آدمی که حسودی میکنه بهت چی؟ این که همه آدم ها کامل نیستن، هر کسی یه ایرادی داره، چجوری دوستانمون رو گلچین بکنیم؟ آره اینا نسبیه، یعنی مثلا طرف ممکنه یه وقتی یه شیطنتی بکنه، یه جایی یه کار اشتباهی بکنه. نمیگم کسی که اگه چون اگه این ویژگی ها رو بخوایم کامل در نظر بگیریم، خودمون هم قطعا همشو نداریم که. ممکن نیست برای خودتون کاری پیش بیاد نتونین سر وقت حاضر شین، سعی میکنیم اتفاق نیفته. اگه قرار باشه یعنی اتفاقی هم بیفته، یه جوری اطلاع رسانی میکنه. اما که یکیو بکارم نه، الحمدلله تا این کار نکرد. چجوری فرهنگ منظم بودن رو جا بندازیم؟ چون خیلی پذیرشش سخته. خودتون منظم باشین، بقیه مجبورن خودشونو با شما بدن. من همه اطرافیانم میدونم مهمون سرزده اگه بیاد پشت در اصلا بالا با سنگ میزنیمش. سرزده یعنی چی؟ ما یه حساب کتابی داریم قبلش خبر بدیم. اول سال 31 رسیدیم، 30 دقیقه است. 20 دقیقه استراحت کنین، سر 3:50 نشسته باشین سر جاتون. اجالتاً خسته نباشید.